بسم الله الرحمن درس فقه 5 استاد فرهانی 22/94 صفحه 156
صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين. صاحب فشارم افتاد یه لحظه.
فشار
نه.
آبان بیه.
نه سرحال شده.
خیلی رحیم بیاد بگه حال استاد چطور بده.
ببخشید زحمت افتادی.
نه
وظیفه. من خواهم خدمتتون که دو مورد دیگه از مواردی که عقد نبودن، یعنی جزو عقود مصطلحه فقه ما نبودن، لکن توشون این مسئله شرط خیار مطرح شده بود. دو مورد بود، یکیشو خوندیم، یکیش مسئله قسمت بود. گفتم قسمت تجری القسمه و احکامها در عدتون من الابواب الفقهیه، در ارث هست، در شرکت هست، در صلح هست، گاهی تو خمس و زکات هست، جای مختلف. حکمشو گفتی. یکی دیگه از مواردی که گفته شده صداق در باب نکاح، مهر در باب نکاح. ببینید نکاح که مسلماً در شرط خیار معنا نداشت، چون عقد لازمی بود به اون لزوم یا لایتخلف و لایختره، که حالا بعضی تعبیر کردن این لزوم حکم شرعی ثبت لذات نکاح، لذا ذاتی نکاحه، اما به حیث شرعی نه به حیث عرفی. شارع به ذاتش چیزی اضافه کرد، اینطور تعبیر کردم، بدم نبودی تعبیر، حالا باید تحقیق بشه تعبیر آخرش میشه بهش ایستاد بشه، اما این مسلم بود که بالاخره نکاح لزومش لایتخلف و لایختلف، عقدش مسلم بود، حالا تو ذات باشه یا خارج از ذات باشه، چه جوری این دلیل دخالت کرده باشه تو نکاح باید بحث. خب وقتی اینطور شد، نکاح با تمام بار و بندیلش، با تمام متممات و لوازم و شرایطش، هاکزا حکمشون اینه. خب محرم که جزء نکاحه، از لوازم نکاحه، اونم شرط بردار نیست، این مسلم. اما عده‌ای گفتن چون از بعضی از فروع در باب نکاح استقلال محرم از نکاح برمیاد، جواهر تعبیر کرد که کأنه این صداق و مهر خودش میشه مورد یک معامله و عقد مستقلی فی ضمن نکاح باشه. از کجا اینو فهمیدیم؟ از یه سری احکام که اومدن به نکاح حیث مستقل دادن، به مهر و صداق هم حیث مستقل دادن، لذا شد که مهر و مهره گاهی باطل بشه، نکاح سر جا خودش باشه، مهره تکون بخوره و نکاح دست نخوره. از این احکام کشف میشه برای فقیه که مهره نحو استقلالی داره که انم مورد معامله مستقلیه، یا اصلا بگیم عقد مستقلی میتونه برش شکل بگیره و هاکزا. خب حالا نمیگیم حتما عقده یا محکوم به عقده، اما همین استقلالش برای ما کافی میکنه که ما شرط رو درش قبول کنیم، شرط خیار رو قبول کنیم. خب حالا سوال، آیا تو این مهره که مستقلن شده بطلان و رجوعی از طرف شارع اومده که شما بگید قابلیت شرط الخیار داره؟ حالا استقلالشو درست کردید، استقلال درست شد، نکاح مشکل داشت، نمیشه شرط خیار داشته باشه، با این استقلال گام اول برای اینکه ما تو مهر بخوام شرط خیار درست کنیم درست میشه، یعنی مهر مستقل از نکاح، محظور نکاح به مهر سرایت نمیکنه. اما حالا حسب قاعده اصلیمون، آقا اول مشروعیت جواز و رجوع و اینها رو درست بکنیم تا بعد از دلیل المؤمنون در شروطه اینجا را بگیره. داریم؟ میگه بله. کجا داریم؟ میگه جایی که ولی از جانب خودش میاد نکاحی رو برای مولا علیه خودش جاری میکنه و مهری براش مشخص میکنه و حسب فرض مثلا اون کمتر از مهر المثل، مثلا اینجا للمولا علیه ابطال اون مهر و جعل مهر جدید، این دلیل متضمن دو تا مسئله است. همین موردی که گفتی، همین موردی که گفتی متضمن دو تا مسئله است. یکی این که مهر حیث استقلالی داره، صرفاً از فروعات نکاح محزن فانیان فن نکاح نیست. حالا نگیم هم حرف جواهر رو که اصلا عقد جدید محکوم به عقد جدید، نه، همین که فانی فن نکاح نیست، مستقل. دو، مهر تونست باطل بشه، همین مقدار کافیه که ما در اینجا شرط الخیار رو درست کنیم. شیخ میگه بفیه نظر نفرمودم چرا، دیگرم شروع کردن توضیح دادن. قاعدتا یکی از دلائل میتونه ای باشه که اینجا که فسخ نیست، رجوع نیست، اینجا یک خیانت به اصطلاح فقهی از طرف ولی بر مولا علیه. حالا دفعا للخیانه داره مقدار خیانت جبران میشه، یعنی که اگر این مهر کمتر از مهر المثل باطل نمیشه، به یک معنا افزایش پیدا میکنه تا به مهر المثل برسه. پس این اسمش رجوع و فسخ و اینا نیست. بله، از این حکم چیزی که برمیاد اینه که للمهره حیثیت استقلال عن النکاح، پس لا یکون المهر محکوما به جمیع احکام النکاح.
پسش اگه در ضمن نکاح باشه، نکاح لازم باشه، این در ضمنش
لازم. خب اگه در ضمن باشه محکوم به لزوم میشه دیگه. ببینید اگر مهر صرفا یه مهر یک طرف و عوضه از یک طرف باشه تو نکاح و محزن از ای باشه، محزن از ای باشه، اون موقع خب نمیشه معامله لازم باشه، بعد بعضی از عوضش جائز باشه مثلا. خب نمیشه که. همین که اینجا شارع مقدس حکم کرد که میشه این مهره رو باطل کرد و مهر جدیدی ضرب کرد ولو به نکاح دست نخورده، این از توش برمیاد که مهر استقلال از نکاح داره، پس میتونه مجرای سر احکامی غیر از احکام نکاح باشه. این امکانش از توش برمیاد، این مسلم، اینو قبول میکنیم.
مستقل باشه خب. در لزوم نمیتونه مستقل باشه،
معلوم نیست. همین ببینید، این میگه میشه مصادره. ما داریم خیلی لطف میکنیم به استدلال مستدل، داریم حد وسط ها رو میگیم تا اون جایی که میشه ازش استفاده کنیم. به همه لوازم حد وسط داریم تمسک میکنیم، میگیم اگر میگفتید محض صرفا عوض از یک طرف بود و محزن و فانیان فن نکاح بود، حکم عوضیت فقط داشت، حکم استقلال دیگری نداشت، تمام احکامی که سر اون معامله جاری، سر تمام اطراف و متممات و شرایط و عوض و معوض و اینا هم جاری، لزوم نکاح اینا رو میگیره، این متعارف. فرضم کنیم از این مثال و بعضی از موارد دیگه تو که تو باب نکاح منجر به ابطال مهر میشه، ما یه قدر متیقن میگیریم، میگیم قدر متیقن این احکام این است که شارع برای مهر یه جهت استقلالی قائله. حالا وقتی جهت استقلال درست شد، للامکان که مهر حکم مستقلی داشته باشه، نمیگیم الان وقوع داره ها، داریم به حد وسط به تمام شؤونش تمسک میکنیم، میگیم للامکان. خب حالا من دلیل علی ذلک که در باب لزوم هم بخواد حکمه
مستقل،
ما دلیل و علاز ذلك میگیم خواه اشکال نداره که حالا وقتی مستقل شد بقیه سراغ قاعده اصلیتون، هر جا اقاله بود، هر جا به نحوی مشروعیت الفصل یا مشروعیت الرجوع یا این چیزا رو شاره درست کرد، از اون مطلب ما کشف میکنیم که قابلیت شرط الخیار وجود داره، بعد المؤمنون که درستش کنه. اما اینجا از همین مثال میشه کشف بشه که در این حتی قابلیت الرجوع هم هست، حتی قابلیت الفسخ هم هست. از این سو حکم فقهی در مهر میشه استقلال مهر رو فهمید، اما نمیشه رجوع رو و مشروعیت الفسخ رو فهمید. زور این مثال شما این حکم فقهی در مورد مهر فقط استقلال مهر رو میرسونه، نمیشته. لعل منظور شخص فیه نظرون ای باشه، و گفتم هم چرا داریم اینطوری میگیم از توش بر نمیاد قابلیت الفصل، چون چیزی که از این مورد برمیاد اینه که شارع مقدس مورد چیه؟ ولی خیانت کرده به مولا علیه خودش، یعنی غلطه مولا علیه ملحوظ نشده، مولا علیه هم دفعن از این خیانت و جبرن لتحصیل الغبطه در واقع معالش هم ابطال مهر نیست، معالش به تکمیل مهر الی حد یصل و الی مهر المثل.
این تفریق چون دلایت اون منظور مصلحت بوده،
چون
رعایت
مصلحت خب دلیل شرعی معتبر گفته نکاح باطل نیست، فقط مهر رو تکمیل کن به دلیل معتبر بریم.
اگر هم این رو بفرمایید که
فقط استقبالش مصلحت همین جا برداشت، بله همین جا برداشت بخاطر دلیل داریم، ولی حسب قاعده فرمایش آقا درست بود.
اگر هم بفرمایید همینی که میگه که برو به حد مهر المثل برسونش، این همون رجوعه، یعنی ابطال اون چیزی که قبلا بوده، منتها خودش آقای قول شما راه گذاشته گفته که این رو برسون به اون، یعنی اینکه تو کرده قبلا.
آقای طالبی ببینید، ما اینجا یه چیزی یادمون نره، ما اینجا امر تکوینی که نداریم که بشناسیمش، احکام شارعه میخوایم ماه و المعتبر عند الشارع رو از این احکام بفهمیم. حالا یه چیزی رو میخوایم بفهمیم معتبر عند الشارع یا نه که براش دلیل مستقیم نداریم، اونم اینه که در مهر رجوع و فسخ درسته یا نه، برای این دلیل مستقیم نداریم. ما اینو 3-4 تا حکم که حول مهره میخوایم این 3-4 تا نقطه رو به هم وصل کنیم، ببینی از تو وصل کردن اینا به هم جواز رجوع و فسخ برای مهرم در میاد یا نه. لعل شیخ که نگفته وفی نظر یعنی چی، اما لعل منظور شیخ این باشه که این نقاطی که من به هم وصل میکنم چیزی که تو این داخل دائره باقی میمونه اینه که مهر حیث استقلالی از نکاح داره، اما این که توش رجوع و فسخ مصطلح وجود داشته باشه نه مشروع معلوم نیست باشه، این مقدار اینو به من لا اقل من الشک، چون اینا ببینید اینجور استنباط اینا دلالت و اشاره است دیگه، دلالت اقتضا و تنبیه و لزوم بیان دلیل نیست، ما داریم 3-4 تا دلیل رو کنار هم میذاریم ببینیم از لوازم این دلیل چی برمیاد، واقعا نمیتونیم اینجا به اطلاقش عمل کنیم، قدر متیقن چیزی که از این 3-4 تا دلیل که به هم وصل میکنیم اینه، ببینید بیس کار اینه، مهر عوض در نکاحه، مهر طرف در نکاحه، محکوم به حکم نکاحه. حالا چون شارع توی 2-3 جا گفت آقا میشه مهر رو مثل اینجا مولا علی خط بکشه روش حالا گفته مهر المثلشو بگه، دلیل اینطوری گفت، ما میگیم یعنی گفته که رو مهری که ولی گذاشت خط بکشه مهر جدیدی ضرب کنه، میگیم اینا رو که میذاریم کنارم اتوش استقلال برمیاد، اما اتوش جواز فسخ شارع نگفته مهر رو باطل کن، شارع گفته که مهر المثل ضرب کن،
اگه فسخ باشه دوباره باید قاعدتا توافق بشه، والا اینکه
چیزای دیگه اتوش پیش میاد
موز بزنه برابر، اگه فسخ باشه طرفین میتونن
میشه معوض بلا عوض
باید
مشکلات دیگه ای پیش میاد، میگم لعل منظور اینا میشه لوازم، من نمیخوام بگم حتما اینا رو ما قبول داریم، از تو اینا ما چقدر چه میخوایم استفاده کنیم یا اقل من الشک. آقای طابی حواستون هست با من از تو همه ی حرفایی که داریم میزنیم، چون ببینید اگه من دلیل لفظی داشتم تمسک به دلیل لفظی میکردم، من اینجا 3-4 تا حکم شرعی مستنبط از ادله دارم، دارم 3-4 تا رو میذارم کنار هم، میگم مولایی که این 3-4 تا رو گفت یعنی اینم قبول داره، این میشه مثل ولوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین با حمل و فصال، میگیم وقتی اینو گفت یعنی قبول داره که اقل الهم 6 تا 8 اینجا که من دارم اینجوری استدلال میکنم این قدر متیقنش عمل میشه، این دلیل لبیه، این دلیل لفظی نیست، به ظهور یه دلیلی توسط نمی کنم که بخوام به اطلاقش توسط کنم. بخونم همین این
که میگه که اصلا اینجا به خود نکاح خورده، نکاح باطله به خاطر عدم رعایت ولایت.
کی میگه؟
هدایت و طالب.
خب این نظر ایشون، حالا من داشتم نظر شیخ رو تصویر میگردم،
نقد فضولیه فیه نظر رو اینجوری میگه، یعنی به خاطر اینکه کمتر از محرم مسعوده و روایت مصلحت نشده نکاح باطله، و کأن ولی اجنبی بوده به خاطر عدم رعایت مصلحت.
معناش میدونی چیه؟ خب باشه ببینید میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه من یه فتوایی بدم بعد آخرش بگم فیه تأمل، بعد فیه تأمل رو بتونم یه درجه معنا کنم، بتونم 100 درجه معنا کنم، بتونم خانه رو از پای بس ویران کنم. این داره فیه نظرن رو میزنه، کل استدلال مستدل رو از اساس باطل میکنه. خب شیخ که نگفته، نه شیخ که اینو نگفته، خب شیخ که میخواست اینقدر صریح و اینقدر غلیظ بگه که دو خط میگفت، میگه اصلا این استدلال غلطه، ولایتش باطله و قبطه قبطه مولا علیهش نبوده، اصلا از اساس باطل. او استدلال مبتنی بر اینه. من خیلی راحت میشه گفت ما هنرمون اینه که حالا چون وارد معمولا دعبینه، وقتی وارد باب نکاح نیستیم او استدلال محفوظ نگه میداریم، اون مقدارش که مربوط به محل ما نحن فی مارد میخوایم خرابش کنیم. ببینید ما آیه طائبی تو فقه باید با فقها وقتی بحث میکنیم صناعتی بحث کنیم، نمیتونیم خب بریم تو استظهارشون دعوا کنیم. اون فقیهی مثل جواهر که استظهارش اینه که اینجا فقط مسئله تکمیل مهر المثله و خود نکاح صحیحه و ولایتش خدشه دار نیست، باید با سازمان او بگیم فیه نظرون. با سازمان او چجور میگیم فیه نظرون؟ همینی که عرض کردم، این کمترین معونه رو داره. قبول دارم بله ممکنه یکی کسی بگه از اساس مثلا اینجا ولایت رو باطل میدونه.
خب اون دیگه مصلحت هم هست توش
جانم،
در مصلحت هم توش هست یا مطلق
تو چی؟
چون که جایی که بتونه این تکمیل بکنه مطلق.
دلیل ببینید از باید بریم سراغ باب نکاح، اما دلیل به ما نگفته که نکاح باطله، لذا هم عده زیادی افقها توش نفهمیدن ولایت باطله، چون اگه نکاح باطل شد یعنی این ولی کل اجنبی بوده،
نباید
اصلا همش باطل شد لزوم. حالا دلیلی نگفته، دلیل چی به ما گفته؟ دلیل گفته که آقا ضرب مهر المثل بکند لا اشکال فی.
خب در صورتی که ولی بدون مصلحت دون مهر المثل مهر گذاشته یا مطلقا دون مهر،
خب ما دیگه باید داره بفهمیم وقتی دلیل
مطلقا بودشه. من گفته بدون مصلحته،
من نگفتم مصلحت، مسئله
بردیم رو مسئله داد گفتیم بدون مسئله داد گفتیم بطلا.
دو طرف دار نگو، نه 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 یه دقیقه حرفا با هم قاطی شد،
ما که نگفتیم
آقا یه دقیقه اینا رو جدا کنیم، هم یه تیکش رو جدا کنیم. نه ما هم یه ذره مصلحت رو اسم آوردیم، یه ذره مصلحت رو اسم آوردیم. ببینید گفتم دوباره ما چند تا حکم تعبدی اینجا داریم، یه حکم داریم که نکاح عقد معاوضیه و هاکس، یه حکم داریم اینجا ولی میتونه از قبل مولا علیهش بیاد نکاح رو جاری کنه حسب فرض مثلا صغیر که دیگه حالا اشکالی هم پیش نه ابو. خب یه حکم دیگه اینجا داریم، این حکم که دارم پله پله میگم یعنی اینا مخصص قبلیه، مقید قبلیه، مفسر قبلیه. یه حکم آخری اومده شارع گفته آقا اگر اینجا این ولی کمتر از مهر المثل رو محکد تو برو تکمیلش کنی، اشکال نداره، نفوذ شرعی داره تکمیل تو. خب حالا اینو ما چطور معنا کنیم؟ قطعا خب به مصلحتش نبوده، خب اینکه مسلمه، قدر متیقن سوال و جواب اینه که این ضرب شأنش مهر المثلش ای بوده و کمتر از مهر المثل بوده، پس قطعا به مصلحتش
ممکنه به خاطر مسائل دیگه مجبور بوده.
نه مسئله ای نمیگم معذور هست یا نه، نمیگم آسیه، اما بالاخره خطا کرده، یعنی بالاخره غبطه این آدم رعایت نشد. چرا؟ ببینید داره امام بهش میگه که برو ضرب مهر المثل کن، یعنی مهر المثل از عقلا گرفته میشه، یعنی عقلا عالم میگن مهر المثل این آدم اقده، یعنی تو ممکنه تو ذهنت بودی یه مصلحت دیگه ای داری رعایت میکنی، مثلا ترسیدی به ترشه گفتی بسید زودتر ردش کنم شوهر گیرش نیاد میترسم، مثلا گفتی یه من مصلحت یه روز کمتر معره بگیریم بره بعد معلوم شد نه بابا یه چه حرفیه مثلا معلوم مثل چه اقده ای معلوم مثل اقلاییه، پس قطعا معلومه که اینجا یک چیزی از مصلحت رعایت این مسلمه. اما خب حالا این مسلمه رو انقدر گنده کنیم که بزنیم اصل نکاح خراب کنیم، یا بزنیم ولایت رو خراب کنیم، یا اقتصرنا علی مورد به خاطر جمع بین ادله. خب امام اگر میخواست بگه پکرنه امام دیدن یه جایی مصلحت رعایت نشده بشه، آقا تصلا ولایت نداری تو دیگه، یه جایی مصلحت رعایت نشده برو تکمیلش کن، امام این دومی رو اینطوری گفته. منم تو این فضا آقای طائبی فیه نظر رو اینطوری معنا کردم. مستحضر شدی؟ رعایت
کردی؟
بعد دیدن العلماء هم همینه، وقتی اصل موضوع میگیرن ایه باب دیگه نمیرن اصل حد وسط رو باطل کنن، مگر بله یه ایستگاه بزنیم بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم و الیکم ادلت و باب نکاح، بریم روایات بیاریم و مفهومه چه عرض میکنه. البته اون حاشیه مرحوم های شهیدی رضوان الله علیه انصافا حاشیهاش حاشیه های توضیحی نیست، حاشیه های جدلی هم نیست، حتی عمده حاشیهاش حاشیه های علل مبناه، یعنی نظر خودشون رو علی ما هو الحق بیان میفرماید. اما مرحوم های تبریزی رضوان الله علیه نه، دو بخش همیشه حاشیهاش اگر عنایت کنید، فرهنگ حاشیه ها رو دارم عرض میکنم، مرحوم های تبریزی اول ملخص و ما افاده و رضوان الله علیه میگد، بعد یلاحظ علیه نظر خودشون رو میفرماد. اما مرحوم های شهیدی معمولا دعبشون اینه که حرف نهایی رو بگن، نه حرف ما، حرف حقشون رو بگن. آره حرف حقشون رو بگن. منم اون رو تخطئه نمی‌کنم، یعنی اصلا خود شیخ هم ممکنه، شیخ کتاب نکاح داره البته، خود شیخ ممکنه تو نکاح نظرشون همین حرفای شهیدی باشه، اما بعیده که اینجا با یه وفیه نظر بخواد اساس استدلال خراب کنه. مثلا
اینا احتراف تصویر کردن مثال که ایشون خوندن کلا مثال اون جایی بود چند روز عقد نکاح صورت نگرفت، ولی یعنی میگفتن به فضولیه.
نه گفت نه آقای شهید محوا، آقای شهیدی گفتی که مثل منات فضولی جاریه اینجا،
چون اون دعایت مسلحت نکرده
ولی که ولایت نداره، مثل که یه اجنبی رفته از قبلش یه عقدی جاری کرده،
دختر باید بره اصل نکاح رو
اجازه، لذا صاحب العقد باید بره اجازه بده اصله، چون ولایت باطله، ولایت بود، ادله ولایت بود که میگفت اختیارو که جانشین و مستخلف اختیار صاحب العقده، الان ولایت باطله، پس اختیارو که لیس به شیئه انت کل اجنبی. آقای شهیدی این رو میفرما،
یعنی این رو میفرما که
بلایش
نیست، پس
یعنی
بدون رضایت اصلا نکاح صورت نگرفت.
بله هیچ
نیست، نکاح صورت تمام نیست،
مثال شیخ سایی که نکاح صورت گرفته بعد ما در مهر اختلاف کرد.
آقای شهیدی رو همین داره اینو میگه، میگه معنای اون ادله اینه، همین صورت مسئله، میگه واقعیتش اینه، میخواد حکمشو بدیم. ببینید
واقعا اگر که ما بگیم که شبیه خودیه، واقعا هیچ عقلی صورت نگرفته،
این مختار آقای شهیدیه. ببینید تحریر محل نزاع عوض نمیشه، من شیخ، آقای شهیدی، آقای صاحب جواهر، ما ستایی که اینجا حرف زدیم ستامون تحریر محل نزامون یکیه، اما من شیخ فعلا حد وسط رو حفظ کردم از جواهر که فقط تکمیل محرول مثله. آقای شهیدی میگه آقا اجازه بدید بریم روایات و بابو ببینیم کی گفته تکمیل محرول مثله، معامله از اساس اشکال داره، شبیه به فضولی، شبیه نکاح فضولی. خب فقط آقای شهر، حالا من نگفتم حرف غلطه یا درسته، اصلا خواستم وارد باب نکاح نشم، گفتم فعلا با اصل موضوع حرف بزنیم، چون اگه بخوایم حرف بزنیم گفتم معناش اینه که من اینجا یه دو صفحه حرف بزنم، یعنی اگه بخوام این حرفای شهیدی رو بزنم این دفعه باید روایاتی که میگن فقط مهر رو تکمیل کنه رو باید توجیه کنم به مالا یخالفه ظاهره. خب ذکر فیه ما ایضا دخول الخيار في الصداق مهر و لعله لمشروعیت الفسخه، و لعله شاید دلیل اون آقا اینه، لمشروعیت الفسخه فی المهر فی بعض المقامات، عبارت قشنگه، دقت کنید عبارتو، این لطافت عبارتو ببینید، شیخ نمیخواد حرف او رو کم بذاره تو تفسیر، میگه او از اون دو سه تا حکم مثل حکم قضیه تکمیل مهر المثل توسط مولا علی مستدل فهمیده که هم مهر مستقل از نکاحه و هم اینجا جواز رجوع و فسخ وجود داره، دوتاشو فهمیده از مورد. مثل کجا؟ کما اذا زوجها الولی، زوج اون مولا علی اون مرعه را الولی، که حالا سقیره هم باید باشه که رعایت بشه مسئله
مجنون
بدون مهر المثل، مثل اون مورد که مستدل از این مورد دو تا چیز خواسته بفهمه و فیه نظر
رو بدونه رو به دون میدید، به پایین
تر
درست شد؟
بعد حالا شیخ بدونه فارسی هم میاد.
آه بدونه هم میاد. او بدونه فارسی هم همیشه میشه به او برگرده، قابل توجیه.
بعضی از اون با
توجیه داره دیگه، راش بازه. بله ما در روایت داریم که به امام گفت که چی؟ گفت
امام
خمینی؟ نه به امام داشت عدد درصد رو میگفت، درصد در واقع سود رو میگفت، گفت که چی؟ یادم رفت، فارسی تعبیر رو به کار میبره، عدد و فارسی میگره به ده چی؟
به یازده دوازده.
آه یازده دوازده ده چند، چند جور اینطوری روایت داریم. وقتی ما در روایات ای جور داریم، حالا او بدونه که این خیلی آسونه، دو دوازده شو باید درست کنیم تا چه برسه به و ذکر فی المبسوط ایزن دخول حاضر خیار فی سبق و رمایه. مبسوط فرموده که خیار شر در سبق و رمایه هم جائزه. سبق
و رمایه 10 11 او 10 12
پیداش کردن للعموم. مبسوط گفته است اینم علونه در شروط هم دخول خیار شر در سبق و رمایه رو میگیره. سبق و رمایه مشکل خاصی هم نداره برای قبول خیار شر. شیخ میگه عقول دیگه وارد بحث نمیشه، میگه بذارید منا. حالا که چند تا بالاخره معامله رو با هم بررسی کردیم، شبه معامله رو مثل مهر و مثل قسمت بررسی کردیم، مناتمون رو بگیم. منات همون ماجراست، جایی ما از دلیل بفهمیم شعار مشروعیت فسخ و فی نفس قبول داره، بعد خیار شرط که آمد وجوب التزامو چی درست میکنه برا ما؟ افو المؤمنون عند شروطهم. در واقع تحلیلش اینه که فسخ مثلا اقاله همان فسخ است، اما دو تا خصوصیت داره. یک، بعد المعامله است. ثانیا به تراز طرفینه، همون لحظه ترازی است، همون لحظه اعمال ترازی است. شرط خیار مثل اقال است در فسخ، اما دو تا فرق داره. حین معامله داره شرط میشه، یعنی التزام حین معامله است، ولو حین اجرا طرف مقابل راضی نباشه. حالا طرف مقابل راضی نباشه، ممکنه بیا خود دیگه راضی نیست که حق نداریم، میگیم نه، اگه شارع مشروعیت الفسخ درست کرد، یعنی ما به اشتراک بین اقاله و خیار شرط مشروعیت الفسخ درست کرد و این دوتا با ترازی عند المعامل شرط کردن، دیگه المؤمنون عند شروطهم الزامو میاره. تو دیگه حین فسخ راضی هم نباشی مهم نیست. میگه این مکانیزم ما باید رعایت کنیم. این مکانیزم یه چیز میخواد، یه دلیل میخواد، یه شاهد روایی حجت معتبر میخواد، اجماع، یه شاهد حجتی میخواد برای ما. اون شاهد اینه که شارع فی هذا المورد فسخ و جائز دونسته باشه، حالا تو قالب اقاله یا تو هر قالبی، که دیگه بشه بقیهش رو درست کرد. عقول ول از هر به حسب القواعد. مراد از قواعد چیه اینجا؟ یعنی همین قاعده که الان داریم میگیم، یعنی به حسب قاعده اولیه باب، اناتت و دخول خیار شرط به صحت تقایل فی العقد، منوط بشود ورود خیار شرط در معامله به این که از جای دیگری ما صحت اقاله رو درست کنیم تو این معامله. فمتا شرع التقایل مع الترازی بعد العقد. آقا دو تا قید، سه تا قید زدیم ما. یک تقایل است، دو مع الترازی است. منظور این ترازی چیه؟ ترازی حین اجراء فعلا، یعنی چون تقایل حین انعقاد و حین اجراش یکیه معمولا، یعنی اقاله میکنند و اجرا میکنند، لذا هم راضیه به اقالن هم راضیه به اعمالن. همونجا ترازی بعد العقدم هست، اقاله بعد عقد میاد. اگر شرع این مشروع شد، اون موقع جاز ترازی ما تو شرط خیار. شرط خیار چه شکله؟ یک، حین العقد است. مفاد شرط خیار چیه؟ علا سلطنت احدهما او کلیهما علا الفسخ است، تو فسخش با اقاله مشترکه. حالا بعد دلیل شرط الخیار چجور شرط الخیار رو درست میکنه؟ فإن اقدامه، اقدام این احد المتعاقدین یا کل المتعاقدینه، علی ذلک بر این شرط خیار، یعنی بر این اشتراط حین العقده، حین العقد دارن سبب رو درست میکنن، یعنی حین العقد این راضی هن دیگه، اقدام کردن. اقدام کردن یعنی چی؟ یعنی تو اشتراطش ترازی داشتن اون موقع معامله. همین کافن فی ذالک، کافن در چی؟ در فسخی که زمانش میخواد اعمال بشه سر جای خودش. چرا کافن؟ ممکنه اون موقع کسی راضی نباشه، میگیم اشکال نداره. بعد ما وجبه علیه علی من التزمه به شرط الخیار بر متعاقد، شرعن شارع با علمون عند شروطه هم انداخت کردنش، وجبه القیام و الوفا و به ماشرته و علی نفسه. وقتی حین معامله اینا شرط کردن، اقدام به شرط کردن مع ترازی، المؤمنون میاد الزام درست میکنه، دیگه حین اجرا تو راضی هم نباشی دیگه آشکش که خالت شده. فیکون و امر الشارعه ایاهو برای این مشروطون علی بعد العقد به رضا به ما یفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام، عم کرد شارع متعاقد را بر چی؟ به ما یفعله صاحبه، او کاری که صاحب طرف مقابل معامله داره انجام میده، من بیانی میاره چی کار انجام میده او؟ من الفسخ و الالتزام، ممکنه امضا کنه معامله رو، ممکنه فسخ کنه. امر الشارعه متعاقد را که باید راضی باشی به ای دیگه چی؟ و عدم الاعتراض علی، دیگه حق نداری اون لحظه فسخ به طرف مقابل اعتراض کنی. این قائما مقام رضاه الفعلی به فعل صاحبه، تو اقاله همون لحظه اعمال دوتا راضی بودن، اینجا همون لحظه اعمال ممکنه طرف مقابل راضی نباشه، اما امر شارع قائم مقام او رضایت هست. یعنی چی؟ یعنی امر شارع داره مکانیزم دلیل المؤمنون رو درست میکنه. یعنی امر شارع بعد از ترازی حین انشاء تو، حکم ترازی تو کشون تعبدن تا اینجا، و ان لم یرضى فعلا، ولو همین الان راضی نباشد موقع اعمال. اما همه اینا کی بود؟ مشروعیت الفسخ درست بشه. و اما اذا لم یصح التقایل فی عقدن، آقا ما نوکر اقاله نبودیم، ما نوکر ما به اشتراک بین اقاله و شرط الخیاریم، یعنی فسخ، اما با اقاله فسخ رو میفهمیم. شیخ داره نشون میده که تمثیل نیست، قیاس فقهی نیست، اسراء حکم موضوع الا موضوع آخر نیست، داره مناطیابی میکنه تو اقاله فسخ را و اون مناتو در شرط الخیار اعمال میکنه. این توضیحاتش همش برای اینه که کسی بهش نگه داری قیاس فقهی میچینی. اذا لم یصح التقایل فی عقد لم یصح اشتراط الخیار فی العقد، دیگه اشتراط خیار صحیح نیست. خود این جمله اگر او توضیحات بالا نبود، لقائل ان یقول آقا این قیاسه، تقایل چه ربطی داره به شرط الخیار؟ اصلا
تو بالا استنباطی
نیست؟ قطعا استنباطیه، صناعتشه داریم درست میکنیم. من نمیگم تو بپذیر از من که ظهور دلیل اینه، میگم من استظهار کردم از دلیل فسخ، از دلیل اقاله منات فسخ را او برم اعمالش کردم، پس برا من دیگه کسی بهم اشکال قیاس فقهی نگیره. اگه بیشتر از این میخواید اشکال کنید، افق بریم بیرون، بریم تو علم اصول. آقا اصلا منات این که قیاس فقهی نشه نظر مجتهده یا نظر همت یا نظر عقلاه، اون چه بحث دیگه، این برای اصول. فعلا شیخ داره چارچوبشو درست میکنه برای خودش.
خب ببینیم استنباط میکنه، بعد هر چی که اونجا مثال میارن آقایون میگن اون تو شرعیه یه جوری.
شما خب به تایی شاءالله شما روزی که خواستید حاشیه برای این مکاسب بنویسید اینو بنویسید. گفتم
ضابطه خوبی داره میده ها، اما اینکه
داره گفتم یه تیکه اصولی داره. شما بهش بگو آقای شیخ اگه اینطوره هر کسی تونست مناطی پیدا کنه، یا علی دیگه اینطور بشه
از قیاسم فرار
التزمت به املا، اینطوری باید بهش بگید.
اصلا اگه سال دارم فیدو کرد باشه که شده نهش میکنه،
نه بگید که آقا پس چرا شما اون موقع، مگه چیزایی که تو مختلف علامه از ابن جنید و ابن عقیل نقل کرده مثل همینا، پا او بندگان خدا رو کردید شذوذ و نوادر فقه و اینطوری شد دیگه. خب چیکار نداره آسمونه، خدا همه جای یه رنگه، یکی هم میاد همینه به ما میگه بعدن انشاءالله. و اما اذا لم یسه التقایل فیه لم یسه اشتراط الخیار فیه در همون عهد. چرا؟ لعنه اذا لم یسه، ببین اول جمله ظاهرش قیاسه، بعد میره رو منات، لعنه اذا لم یسه بود لم یثبت از لم یثبت التقایل، حالا داریم معنا میکنیم با مناتش، لم یثبت لم یثبت تاثیر الفسخ فی العقد، برای گفتیم لم یثبت التقایل اینجا مناتش رو میگیم، لم یثبت تاثیر الفسخ فی العقد بعد العقد ان تراز منهما، یعنی اقاله ها، این جمله یعنی اقاله، فسخ بعد العقد مع الترازی یعنی اقاله، اونجا گفتیم لم یثبت التقایل، اینجا میگیم لم یثبت فسخ هاکذا، مناتشو در میاریم ها، فالالتزام حین العقد، حالا شرطو میگیم، بالا گفتیم اشتراط خیار، پایی شرحش میکنیم، فالالتزام حین العقد لسلطنت احدهما علی الفسخ این لا یحدث للفسخ اثرا، وقتی فسخ نافذ نبود اینجا هم فسخ نافذ نیست، حالا ترازیشو کار نداریم دیگه، ترازیشو بالا که توضیح دادیم، فقط میخواستیم بگیم دلیل علمانون چجور میکشتش، شاید من اگه میخواستم مثل شیخ بنویسم آموزشی این بود که فعلا متعرض توضیح چگونگی پیاده شدن علمانون نشم، اینا رو جدا جدا بگمشون، دوتا مسئله فعلا چی میخواییم درست کنیم، میگیم آقا اقاله درست شد شرط و خیار درست میشه، انقلت آقا قیاس کردیم، میگیم قلت نه قیاس نکردم، اقاله یعنی فسخ بعد العقد مع الترازی، شرط الخیار یعنی فسخ بالاشتراط، بالاشتراط یعنی بالاقدام، بالاقدام یعنی بالترازی، این العقد برا بعد، وقتی فسخ اینجا رو شارع اجازه نداد یعنی فسخ مشکل داره باش، وقتی فسخ مشکل داره اینجا فسخ مشکل داره،
اما یول این الاعمال هم رضایتش بود،
این المؤمنون کشوندش به تعبد، اما تو تیکه فسخش با هم فرقی نداره، ما هم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، وقتی فسخ رو اینجا شارع اجازه نداد یعنی گفت من با فسخ مشکل دارم، پس اینجا هم مشکل دارم، و هم دارم اینطور توضیح میدم که بعد شما بتونید تو مباحثه بگید نه قائله که اینجا چیزی از این باربندیلش گیره نه خود فسخش، یعنی بگید این واقعا مناتش سخت به دست بیاد، من ان آقا همه این دعوا هم مال چیه؟ مال اینه که ما دو تا دلیل داریم، سه تا روایت داریم، میخوام یه همه فرع ازش استنباط کنیم، اگه مثل کتاب الصلات و کتاب الطهاره هم یه همه روایت داشتیم دعوا نداشتیم، دال کمه میخوام این همه مدلول ازش بکشیم بیرون، این بلا سرمون میاد، ما اگر دالامون زیاد بودن، حجم دالامون زیاد بود، با همه اندازه هم مدلول میگرفتیم، مشکل نداشتیم، همه مشکل همینه، میخوایم فیل از سوراخ سوزن رد کنیم نمیره، هی میخوایم بیاریم احکام مختلف متعدده متشتتره که اصلا مناتاشون هم با هم خواهم تو همه ادله در بیاریم،
یه دستم هم بعد به عرف باشه، یه دستم هم بعد به
اینجا باید بگیم، گفتم سر درس مرحوم آقای حکیم رضوان یکی میومد میرفت بالای مجلس مینشست عبا مینداخت رو دوشش، از این عباها که الان تو ایران مثلا 2 میلیون 3 میلیون با موی شطور و اینا پشم شطور میبافنش، یه چیز عجیبی با عقال و چفیه و لحیه و میومد میرفت درس مرحوم آقای حکیم اسد محسن رضوان الله علیه، میرفت بالای مجلس مینشست، عبا فکر کردن کسیه، بعد یه مدتی فهمیدن نه این کسی هم نیست، بعدش اومدن جلوشه بگیرن که آقا مرمای حکیمم خیلی مردم دار بود و می اومدن و بعد درس هم می نشستن درک و فرق میکرد دعواهاشونه مشکلات مردم اینا، اینا هم می اومدن خیلی هم ارادت داشتن، مرمای حکیمم خود یه حکیم ها طائفه بزرگی هم تو عراق و محترم و اینطوری، بعد اومدن شاگردها جلوش بگیرن، آقا گفت ولش کنید، گفتن آقا این نماینده عرفه بذارید اینجا باشه، بعد بعضی از کسایی که اون موقع درس میرفتن میگفتن انصافا یه جایی به کار میومد، ما وقتی میرفتیم توی دعوا اینم خب عرب اصیل بود میفهمیدم، یعنی زبون میفهمید، شاعر بود مسلط بوده به عربی، خود عربی رو میفهمیده، میگفتمش میگفتیم گاهی تو استظهاراتش گاهی تو تشخیص مصداقه کمک میکرد، خب یعنی سهولت استدلال عقلانی ما رو میشکون، همین قد کافی بود به این یه تلنگری بزنه بشکنه ما رو میاره رو زمین عرف، لما حالا که فعلا که ما که نمیخوایم خود نظر بدیم، میخوایم عبارت بخونیم، روزی که خواستید نظر بدید یه نماینده عرفی کنار خودتون داشته باشید، حالا اگر ای تو حضوری هم نشد مجازی آنلاین هم داشته باشید اشکال نداره. طلبان
رو
لما عرفتم من ان الالتزام حین العقد التزام حین لا یفید الا فائده در رضا الفعلی، التزام حین العقد ثمره ای ندارد مگر همون فایده ای که رضایت فعلی میخواست به ما بده. التزام حین العقد، رضایت حین العقد همون کاری میکنه که تو تقایر رضایت حین اجرا انجام میداد به فسخ صاحب. ولا یجعل التزام حین العقد نهی اشتراط اقدام الفسخ مؤثرن شرعی یا تأثیر شرعیش تا به دلیل معتبر. شیخ هم آخرش میدونه یه همه مصیبت اینجا هست، میگه والله العالم نشد، هم نمیدونیم دیگه چی کار باید بکنیم، بریم خیار قبل.
این موارد اختلافی بودن که اتفاقی بودن، موارد همه اختلافی بوده تو اسم سالس رو بودن که
اتفاق الرابعه خیار الغبر. شاید
شرط
تمام شد الحمدلله. محدود
امتحان هم
محدود امتحانی که میخوان بگیرن
مسکت بگیرن
نه مگه نه
قدیمی با دارالهدی فرق داره،
مگه نه تا مگه نه باید تا مسقطات قبل بخونی؟
چرا
آمپری تمیه یک اونا محتوی تمیه جدید دو خوالا شکر خدا موفق شدیم یه خانه بگذارم
در از امتحانه شدم
گفتم شکر خدا. دوستان خیلی شکر کنید بعد ثمرش تو زندگیتون ببینید، این قرمولش جواب میده انصافا، انصافا جواب میده. از آیات هم این برمیاد، نه فقط تمسک به اون لئن شکرتم لازیدن نکن، حتی اونجایی که دارد که شیطان بعد از مهلت گرفتنش به خداوند عرضه داشت که لعقدن لهم صراطک المستقیم لاتی ثم لاتی انهم من بین ایدیهم کذا کذا ولا تجد اکثرهم شاکرین. ظاهراً اون جمله شرطیه که مفهوم داره این آیات نشون میده اگه کسی اهل شکر بشه وفور نعمت رو درست میکنه، چون تو اون تیکه عدس شیطون در میاد. لذا خیلی شکر کنید هر موقع این سیره آغاز نور آبدین که معمولا شکر میکردن خیلی جواب میده. من برای خودمون هم نمیگم این منبر میرفتیم گاهی بعضی از این کسایی که اهل تجارت و بازارن میومد گفتم شوک کنید ثمرش ببینید، یکیشون بعد من گاهی دو سه ساله خودم احساس میکنم داره کارام راه میفته خیلی شوک میکنه، میگه بعد معامله سنگینه میشینم یه جایی خدا شکر دمت گرم رامون انداختی، گفت واقعا داره اثر میکنه. شما شوک کنید فهممون بیشتر میشه، میتونید لمس کنید.
شما چیزی
مسئله
از
فکر نه من معمولا اینطوریه که بعضی از اینا هم اگه روزی بخواد از این کارا انجام بده چون تو شهرستانن میفرستمشون دفتر اون مرجعشون، معمولا اینطوریه، یعنی چون میخوام خودشون با دست خودشون برن اداء وظیفه کنن نافذتره، یعنی ضمانتش برای نجات او آدم بیشتره معمولا اینطوری. عرابه خیار القبر، شیخ اول معنی لغوی قبر رو میگن. دوستان قبر در لغت دوتا معنا داره، البته این دوتا معنا مال یک لفظ نیست، مفردات حروف اصلیش یکیه اما دو مصدره، یک مصدرش به سکون باء قبن، یه مصدرش به تحریک باء بر وزن تعب قبن، قاموس گفت علا وزن تعب. اون قبن، قبنی که ما خودمون داریم میگیم به تسکین، شیخ هم گفته دیگران هم گفتن خد و خدی و نیرنگ و خطای این چنینیه، اما قبن به معنای کم آوردن نسبت به هوش و حافظه است، کم داره یه ذره کم
سمجه.
آره میگن موتورش سه کار میکنه آره
نزدیک معناش به فرید
مثل، حالا بعد موارد استعمالشو ببینیم ببینیم اعتراض حدود و سقورشو به ما معلوم کنه، اما یه چیزی مثل کم حافظه یا کم عقلی آره قلت فتنتوهو اینطوری در بعضی لغات اومده، این زیرکی و فتنه به معنای زیرکه، معنای درکه. فتنه تو یا فتنه تو به معنای درکه، به معنای فهمه، نه به معنای هوش یا ها یا زیرکی که میگیم باهوشی، نه اون اصل درک. این از جهت لغت. شیخ میگه در لغت اینطور معنا شده، اما خب چرا لغت رو گفتیم؟ اصطلاح فقهی ما اعمه، اصطلاح فقهی ما اعمه، ما اصطلاح فقهیمون اینه، در جایی عوض ما بیشتر از معوض باشه یا بالعکس کم و زیادی، چون گاهی اوقات ای ضرر میکنه گاهی او ضرر میکنه، گاهی یک طرف سود میبره گاهی یک طرف دیگه سود میبره، گاهی این قابله گاهی اون مقبونه، یکی از اطراف ما یزید و علی طرف الاخر ارزش مالیشون یکسان نیست، حالا گاهی اون طرف مقابل با زرنگی داره این کارو میکنه که سود بیشتری ببره، گاهی اوقات نه خودش هم اصلا جاهله به این اختلاف ارزش، فکر میکرده ارزشش یکسان، اومده معامله کرده بعدن تبین سود اضافی برده. پس الزاماً به معنای این که خودش خواسته خد و نیرنگی به کار ببره نیست. پس اصطلاح اعمه. شیخ میگه خب حالا اگه اعمه پس چرا بهش گفتن قبل؟ خب این که اعمه که چون غلبه معمولا اینطوریه که میدونه دیگه، میخواد یه سودی ببره که این کار کرده. این از جهت لغویش. نکته دوم، اون عوضی که قرار بیشتر از عوض دیگه بشه، منظور خود عوضی که تو معامله است یا با متمماتشه؟ شیخ میگه با متمماتشه. اگر توی معامله ای یه کسی اومد گفت که مثلا به تو هازا به عشرت دنانیر، اما این قیمتش مثلا واقعا 8 دیناره نه 10 دینار، اما یه شرطی به نفع این در واقع مالک مبیع گذاشته شد که اون شرط هم ارزشش 2 دینار باشه، اون موقع یساوی عشرت دیناری دیگه قبلی وجود نداره، شرط هم له قسطون من الثمن، اونم حساب میشه. پس وقتی میگیم عوض کمی و زیادی پیدا کنه، منظور مجموع آن چیز که تو این کفه قرار داده میشه، اعم از خود عوض با شروطش و لواحقش و مجموع آن چیزیست که در این کفه قرار داده میشه، باید دوتاش موازنه و مساوات بینشون برقرار بشه. نه نگاه کنیم به جمود به خود آنچه که یجعل عوض فی المعامله. همین یه تیکر رو بخونم. ارباب اختیار القبنه و اصله. آقا اصل یادتونه اول کتاب البیع اولین بار کلمه را شیخ دیدید، گفت و هو فی الاصل کما عن المصفا مبادلت و مالن به مالن. مرموهای خوی گفت آقا خود این اصل اولا بخاطر اون مقابل کما عن المصفا، یعنی معنای لغوی، یعنی ریشه لغویش، ثانیا کلمه اصل خودش تو کتب لغت شایعه، یعنی تو کتب لغت و کتابایی که میخوان فرق بذار، چون یه سری کتاب لغت فقط مستعملون فیها رو میدن مثل لسان العرب، اما اونایی که میخوان موضوع اون مستعمل رو جدا کنن از هم، بعد اینکه یه سری امثله میارن بعد میگن فل اصلو کزا، یا اول اصلو میگن بعد میگن یشتق من کزا و کزا و کزا و کزا. اونجا کلمه اصل یعنی ریشه، یعنی معنای موضوع اون له. این خودش از ابزارهایی که اگه کسی حجت قول لغوی قبول کرد، مشکل سقروی نداشته باشه که کتب لغت فقط موارد استعمال رو گفتن. میشه به قول محقق خویی از که کلمه اصل استفاده کرد در کتب لغت موضوع اون له رو پیدا کرد. البته دیدن المصنف باید ای باشه، یعنی محرز بشه برامون که مثلا مقاییس اینطوریه. و اصلهو ریشه این قرن الخدیعه، ریشه قبلی که در ما نحنفی اومده. قالت الصحاح، میدونید تو تاریخ نوشتن این مورخین نوشتن که این صاحب الصحاح اولین کسی بوده. خب این برای الصحاح نوشتن، الصحاح 20 سال طوائف عرب و قبائل عرب رو گشت، 20 سال تا صحاح رو نوشت. بعدش هم خیلی باهوش و خیلی دقیق بوده، حالا بحثمون رفت روی قلت فتنتهو، این نه خیلی باهوش بوده، خیلی عاقل بوده، دانشمند بزرگی بوده. نوشتن که اصلا قضیه مرگش هم اینطور بوده، این اولین کسی بوده که به فکر پرواز کردن افتاده بوده بعد ظاهرا چیزی میسازه برای پرواز، موقع امتحانش او سقوط میکنه و این میمیره. خیلی قبل تو حالا این جوهری ماله فکر میکنم قرن 6 و 7 حدودا این حدودا باید. این خیلی قبل از ویلبر رایت، برادران رایت که پرواز کرده.
تاریخ وفات 393.
393؟ خیلی چیه؟ و خب قال فی الصحاح هو به تسکین قبل فل بی الخدیعه، هو به تسکین فل بی و به تحریک فل رعی. صاحب سه ها خواسته برای دوتاش جامع درست کنه. کمیه، اما این کمی را در بی آوردین، اون خدیعه به معنای کم شدن و اشکال پیدا کردن و تو بی آوردیم، اینطور معنا میشه. اگر بردیم تو رأی و اعتقاد که کمی و کم رنگی و گول خوردن ریشش بشه کمبود عقلی، اون میشه قبه. یعنی سعی کرده بین خود این دوتا هم جامع بسازه. و هو فی اصطلاح الفقهاء تملیک و مالهی، مال خودش را، عوض خودش را به دیگری بدهد، اما به ما یزید و علا قیمتهی، به بیشتر، مع جهل الاخر، طرف مقابل هم متوجه نشه که اون موقع طرف مقابل مغبون واقع میشه. و تسمیت الممالک غابنن، اینی که سود برد میشه غابن، و الاخر مغبون، اونی که ضرر کرد میشه مغبون. خب حالا این معنا معنهو قد لا یکون خدعان، اصلا ممکنه تو این وسط کسی نیت نیرنگ و خدیعه نداشته باشه، ممکنه خود ای بند خدا هم جاهل باشه که قیمت این چیزی رو که داره میده کمتره، پس داره سود میبره. کمال اوکانا جاهله، هر دو ندانند اختلاف قیمت رو. خب حالا که این کم و زیادی داره، معنای لغوی به عینه اینجا صادق نیست، به این اصطلاح از کجا اومد؟ و تسمیت الممالک غابنن و الاخر مغبونن معنه و قد لا یکون و قطعن، اصلا این اسم گذاری، این تسمیه خبرش بیار، لعجل غلبت صدور هذه المعاوضه علی وجه الخط، چون بیشتر مواردش با خدیعه و نیرنگ همراهه، معمولا ریگ به کفش او کسیه که داره میاد یه معامله ایطوری میکنه.
بعدن تصمیه خیارها هم نکرد، خیارها رو خدیعه، چرا نگفتن خیارها رو خدیعه؟
حالا گفتن خیارها رو غد، نمیدونم چرا نگفتن، کاش میگفتن. خب قبل همون معنا داره دیگه، خب داریم میگیم مشترکم، مرادف همه داریم، مرادف بودن غبن و با خدیعه تو لغت درست میکنی. پس کل ما یکون و خدیعتن فهو غبنون، ها؟ حالا داریم اینو میاریم میگیم اسم اینجاست از باب غلبه، چون سری هشتادش خدیعه درشه بهش گفتیم غبن. یه نکته کوچولو بگم، تو بعضی از عبارتهای شروع و اینها گفتن که این لعجل و شیخ گفته که بگه این مجازه، صحت مجازمونه هم از باب غلبه است. انصافاً تسمیه یعنی اسمگذاری، هم از بیرون میدونیم اینجا علمه برای این خیار غبنه، اسمگو وضع شده، هم از بیرون میدونیم این وضع وجود داره، هم واقعا تو عبارت چه گفته؟ تسمیه. خود تسمیه که نگفته مجاز،
از بیرون
فقط استعمال رو، نه نه ببینید از بیرون که دارم میگم، یعنی از بیرون فعل، از بیرون عبارت، نه بیرون فعل، از بیرون عبارت. خب ما میدونیم این اسمش قبله، یعنی وضع کلمت القبل لازم الخیار
اصطلاحا،
اینو که میدونیم، اینو که دعوا نداریم،
میدونیم
نمیدونیم،
فقط میدونیم یستعملو
قبل لازم الخیار. بابا وضع شده، خب ما خب میدونیم بابا تو فعل، تو فقه، یعنی الان تو فقه هر وقت میگن خیار قبل شما چی میفهمی ازش؟ بی خیار قبل نمیاد باب خودمونه، اس شده براش که لا شک کفیه. مثل اینکه بگیم آقا ما لوخلیات هم میدونیم صلات استعملت کلمت و صلات فی حاضر لعیات واقعا استعمله و ما میدونیم اسمشه تو فقه معلوم ما میدونیم این اسم اینجا وضع شده، هم شیخ بنده خدا گفته و فی اصطلاح الفقها، هم خود شیخ گفته تسمیه. پس شیخ این غلبت و صدور رو برای تسمیه مجاز نگفته، ظاهرن شیخ میخواد همون کاری که قبلا هم انجام داد برای ما تو اول خیار تو اول به اینجا رعایت کنه، بگه اصطلاح فقهی ما منقوله مرتجل نیست، مثل اعلام شخصی نیست یه جا داریم وضع میکنیم به لحاظ معنای و عرفیش و مصحح غلبه سری 80 اینو آوردیم اینجا اصطلاح کردیم. این میخوییم فردا دیگه اشکال